روز جهانی مهاجرت، تلاش برای ساختن ریشه‌های جدید. نگاهی داریم به این روز و دشواری‌هایش. حمله همراهان بیمار در مشهد با قمه و چاقو. یک جامعه شناس به تحلیل این موضوع خواهد پرداخت. و ژن ناندرتال در افراد سحرخیز. جزئیات بیشتری در این زمینه خواهیم شنید. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. هجدهم دسامبر از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو روز جهانی مهاجرت اعلام شده. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا به وضعیت و شرایط مهاجران توجه شود. مهاجران کسانی هستند که اغلب اثر ناچاری و به دلایل مختلف از جمله فقر، بیکاری، جنگ، عقاید مذهبی و سیاسی و حتی بلایای طبیعی سرزمین اجدادی خود را ترک می کنند. کیانوش فرید به همین مناسبت نگاهی داشته به موج مهاجرت ایرانیان به ویژه بعد از انقلاب 57.
روز جهانی مهاجرت، کلمه‌ای که لایه‌های درهم پیچیده بسیار دارد و بارها می‌شود آن را باز تعریف کرد. مهاجرت، جابجایی و رفتن از مکانی به مکانی دیگر، رفتن از سرزمین مادری و خاطرات به امید زندگی بهتر، امن‌تر و شاید ریشه کردن در سرزمین دیگر. مهاجرت یا کوچ با تاریخ بشریت آغاز شده و مفهوم تازه‌ای نیست، اما چرا مسئله مهاجرت در دنیای امروز این همه پیچیده است و به یکی از جدیترین چالش‌ها در جهان تبدیل شده است؟ در این گزارش من به این مسئله کمتر می‌پردازم و بیشتر نگاهم معطوف به ایران است که اگرچه مهاجرت به معنای امروزی در آن هم سابقه داشته، اما ابعاد آن با انقلاب اسلامی 57 بسیار گسترده تر شد. ده‌ها هزار ایرانی در همان سالهای اول انقلاب مهاجر و پناهنده شدند و همچنان همین روند رو به گسترش است. رسانه‌های ایران سالهاست که بر اساس آمار رصدخانه‌های مهاجرت نسبت به میزان مهاجرت گروه‌های مختلف ایرانیان و کاهش سن آنها هشدار می‌دهند. کارشناسان جمعیت هم می‌گویند ناامیدی، فقر، بیکاری، مشکلات اجتماعی، سرکوب آزادی‌های فردی و تبعیض‌های نژادی و قومی و مذهبی دلیل اصلی این مهاجرت است. اما بشنویم با هم صدای مهاجری را که می‌گوید حتی به قیمت از دست دادن جانش تصمیم گرفت از ایران خارج شود.
عرصه به تنگم رسید، عرصه علاوه دینی، اجتماعی، معنوی، سیاسی، خانوادگی، همه این شرایط با هم دیگه دست داده بودن. کشوری که با خرافات داشتم زندگی میکردم، من و امثال من خیلی ها تحت همین شرایط، از پزشک گرفته، مهندس گرفته، منم مثل همه تک تک بچه هایی که اومدم از ایران همین شرایطم. من میدونستم دارم ایران یه مرده متحرک شدم، دارم میبینم خانواده خودمو، دارم میبینم با دروغ اجتماع خودمو، دارم میبینم با دروغ لعنتی که آخوندها تو کشور من پیاده کردن، دارم با این زندگی میکنن تحت الاجبار. منم گفتم حداقل اگه تو این مسیر از بینم رفتم بهتر از اینه که تو این حالت زندان بخوام مثل این بچه ها بخوام این ذلت رو به تن بگیرم.
او در ادامه از سختی ها و سالهایی گفت که خود را به آب آتش زده تا به بریتانیا رسیده.
یه غربت، تنهایی، سیر، این همه مشکلات، این همه دوری ها، این همه سختی های را، تو جنگل های بیهاج، کرواسی، اسلوونی، تو جنگل های یونان، اون مسیر، این همه بدبختی، این همه داستان رو ببینم، بعد آخر سر برم توی کشور اروپا، یه دونه وزیر مهاجرت بعد از 4 سال به اسم ایرانی بیاد، فقط بفهمه طرف ایرانیه، بهش نگاتیف بدن، منفی بدن، دوباره از اونجا حالا در به در بشیم، بیایم فرانسه یا کشورهای دیگه، دوباره دوبلینمون کنم، برگردیم بلژیک، دوباره مجبور شیم بیایم انگلیس، انگلیس بعد از 2 سال ما رو بندازه دوباره تو کشتی زندانیمون کنه. ای کاش حیوان بودیم، انسان نبود.
به اینجا صحبتاش که میرسه میگه امروز وقتی خیلی از جوونا، دوستا یا فامیلاش ازش میپرسند که از تصمیمش برای مهاجرت راضی است، گاهی حقیقتا نمیدونه چه بگوید، چون بیشتر حالا احساس اضافی بودن دارد.
به من خیلی ها به من اینو گفتن، از نزدیکای خودم بهم گفتن، از دوستام بهم گفتن، از رفیقام گفتن تا برسه به فامیل. تو تردید قرار گرفتم. میدونی چیه؟ میدونم ایران مرگ تدریجیه، مهاجرات هم بتر از مرگ تدریجیه. از اولش من اینو ندیده بودم. بعد شرایط خودم رو میبینم، بهش میگم بیا از اون مرگ جداشو، بیا از خرافات جداشو، از ایران جداشو بیا. بعد این ورم میبینم که حقوق بشری در کار نیست، وسط گیر کردم. اینو واقعیت دارم میگم. احساس اضافگی میکنم، احساس درموندگی میکنم، نمیدونم، واقعا گنگ میشم.
با همه اینها امید هنوز در قلب او خانه دارد، چه برای خودش چه برای جوانهای در ایران.
یه سنم گذشت ولی امیدم به جوانهاییه که حداقل الان دیدشون باز شده، الان دیگه فهمیدن چه خبره، جمهوری اسلامی چه بلایی سرشون آورده. به این امیدم خیلی زیاده، ولی 10% امید برای خودم دارم که دیگه من از من گذشته، ولی بازم میشه زندگی کرد. تو این 10% هم بازم این چند ساله هم میشه زندگی.
18 دسامبر به مناسبت روز جهانی مهاجران از سوی یونسکو نام گرفت تا توجه به این مسئله جهانی جلب شود، برای ساخت فرهنگی تازه برای پذیرش مهاجر، آن هم در زمانی که ترس از خارجی و دیگری همچنان قوی است و مرزها مهمترند حتی از جان آدمی.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. روز یک شنبه ویدئویی منتشر شده بود که در آن عده‌ای در یکی از درمانگاه‌های حاشیه شهر مشهد با چاقو و قمه به پزشک درمانگاهی حمله کردند و البته با در بسته مواجه شدند و ضربات بر در وارد شد. روز دوشنبه دادستان خراسان رضوی گفت 4 نفر از عوامل حمله دستگیر شدند. سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در بیانیه‌ای خواستار برخورد به گفته اونها قاطعانه با عاملان این قصد شدند. در گفتگو با علی خورسندفر جامعه شناس ساکن ترکیه در مورد دلیل واکنش خشونت آمیز همراهان بیماران در مراکز درمانی پرسیدم.
نظام های سیاسی وظیفه‌ای که دارن این هستش که قوانین رو وضع کنند و بر اساس اون قوانین بتوانن امنیت روانی، مالی، جسمی و حتی جنسی افراد رو تضمین کنند. نظام اجتماعی در تعامل با نظام سیاسی آزادی و اختیارات خودش رو به این قانون میده، یعنی در واقع حقوق خودش رو به قانون میسپاره که قانون برای اون تصمیم بگیره و هر جا که نیاز بود اعمال بشه. وقتی ما با یک شرایطی مواجه میشیم که یک نظام سیاسی قوانین رو وضع میکنند که کارآمد نیست، بعد در اعمال همین قوانین ناکارآمد هم سلیقه‌ای عمل میکنند و قوانین رو وضع میکنند که منطبق بر تأمین حقوق شهروندی افراد نیست، در این مثل جامعه اعتمادش رو به نظام سیاسی و قوانینی که اون وضع کرده از دست میده. در چنین شرایطی افراد یک جامعه به نقطه‌ای میرسند که احساس میکنند قانون دیگر تأمین کننده منافع اونها نیست و خودشون باید دست به کار بشن و بتوانن اعاده حق بکنن در جایی که احساس میکنن ستمی بر آنها واقع شده. از طرف دیگه ما با یک نظام سیاسی مواجه هستیم که به دلیل اینکه قانونهایی وضع میکند که بیشتر از آن که جنبه پیشگیری داشته باشد جنبه مجازات دارد، خودش دارد عملا خشونت را در جامعه رواج میدهد، توجیه و بیان منطق پیدا میکند. از این رو هست وقتی شما در فرایند اجتماعی شدن با چنین نظامی که همه چیز رو به شکل تنبیه و مجازات عرضه میکنه، در نهایت خود فرد هم تبدیل میشه به شکلی از این نظام سیاسی، یعنی تمایل داره هر آنچه را که به نفعش نیست مطابق با سلیقه‌اش نیست به شدیدترین شکل ممکن پاسخگو باشد.
اما خانم خورسندفر، نکته دیگری که در این ماجرا بسیار اهمیت داره اطلاعیه‌ای هستش که دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان نظام پزشکی منتشر کردند و در اون اطلاعیه اومده که این پزشک به دلیل رعایت اصل انطباق و ارجاع خانم بیمار به یکی از پزشکان خانم مرکز و عدم قبول تجویز دارو بدون معاینه بیمار مورد سوء قصد از سوی همراهان قرار گرفته. به نظر میرسه که این اجرای اصل انطباق و اینکه ملزم کرده وزارت بهداشت که تا جای ممکن در واقع پزشکان زن بیماران زن رو بپذیرن یکی از عوامل اصلی محلی این برخورد بوده. چگونه ممکنه که یک ساختار بهداشتی با ایجاد چنین تبعیض‌هایی اینطور خشم رو در میان مردم دامن بزنه؟
من قبل از این که به این سوال بپردازم یک داخل پرانتز عرض کنم که آنچه که من الان قصد دارم که بگویم در توجیه عمل خشونت‌آمیز نیستش، در توضیح دلایل و تحلیل اون هستش. بنابراین هر سخنی که به میان میآید خشونتی که اتفاق افتاده رو توجیه پذیر نمی کند، فقط عنوان می کند که چرا این خشونت اتفاق افتاده. برمیگردیم به سوال شما. ببینید، وقتی که شما با یک سیستمی مواجه هستید که خودش از طریق قانون دارد به نابرابری، بی‌عدالتی و هر گونه شکافی دامن میزنه، وقتی که به عنوان یک فرد مواجه میشین با عضو دیگری از نظام اجتماعی که خودش در چرخه ایجاد نابرابری همدست با نظام سیاسی قرار میگیره، شما همزمان علاوه بر این که در لحظه یک خشمی رو علیه این نظام سیاسی دارین تجربه میکنین، خشم مضاعف‌تری رو دارین نسبت به فردی تجربه میکنین که اگرچه در درون نظام سیاسی به طور مستقیم دارای منصب و قدرت نیستش، اما به عنوان بازو و ابزار قدرت اون در این چرخه تبعیض و نابرابری داره عمل میکنه. آنچه که فرد اینجا مشاهده کرده این بودش که طبق قوانینی که عرض کردم حتی خودش هم سلیقه اعمال میشه. این گونه نیست که ما در مواجه باشیم با درمانگاه ها، بیمارستان ها و مذهب هایی که این قانون رو کاملا مراعات میکنن، چون سلیقه هم اعمال میشود، فرد وقتی مواجه میشه با عضوی از نظام اجتماعی که اصرار دارد که این قانونی که خود حتی نظام سیاسی هم چندان پیگیرش نسی را اینقدر سخت و سخت ایجاد بکند، سلمن خشمی که نسبت به عملکرد نظام سیاسی نسبت به قوانین داره رو فرافکنی میکند بر عضوی از نظام اجتماعی که متاسفانه بسیار با قدرت بیشتری با این نظام سیاسی در همکاری است. این چیزی است که نظام پزشکی گفته. سوالی که به نظر من اینجا مطرح میشه، این خودم با خواندن این خبر مطرح شد، این بودش که آیا نظام پزشکی واقعیت امر رو گزارش داده؟ آیا گزارشی که داده بر این دلیل نبوده که به نظام سیاسی تفهیم بکند که ما قوانین شما رو اجرا کردیم، یا حتی به نظام اجتماعی در واقع آسیب زا بودن این قوانین رو برای خود نظام پزشکی هم متذکر بشود؟ مثل تمام مسائل دیگه من معتقد هستم که همه ابعاد این موضوع باز نیست، به خاطر اینکه ما اساساً با یک سیستمی مواجه هستیم که الان رازگویی حقیقت و انطباق بر قوانین مسالمت‌آمیز تبدیل به یک رویا شده.
الیا خرسندفر، جامعه شناس ساکن ترکیه، به پرسش‌هایم پاسخ می‌داد. معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید که برای حفظ یوز پلنگ ایرانی حداکثر 5 سال فرصت وجود دارد. حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی، روز دوشنبه با اشاره به موارد گوناگون از جمله ضعیف بودن جمعیت پایه یوز، تعداد محدود خانواده‌ها، محدودیت تعداد یوزهای نر و ضعف ژنتیکی ناشی از درون‌آمیزی و همچنین خطرات طبیعی و انسانی از جمله تصادفات جاده‌ای تأکید کرده که فرصت بسیار کمی برای نجات یوز ایرانی از انقراض باقی مانده. همکارم الهه روانشاد در این رابطه دیدگاه حمیدرضا میرزاده، فعال محیط زیست در ایران رو جویا شده.
الان متاسفانه زیستگاه‌های جنوبی مخالی از یوز شده یا حداقل گزارشی نداریم و همه تخم‌مرغ‌های یوز پلنگ آسیایی در زیستگاه‌های شمالی، خصوصا در دو منطقه توران و میاندشت و استان خراسان شمالی، از توران هم که در استان سمنان هستش. ما از سال‌های گذشته باید روی امنیت زیستگاهی، امنیت فردی یوزها مثلا در عبور در کریدورهاشون، اقدامات فرهنگی مخصوصا درباره مواجهه با یوز پلنگ و یک سری اقدامات حفاظتی مثل کاهش تعارض دام اهلی و زیستگاه‌های یوز پلنگ باید انجام میدادیم که کما بیش انجام دادیم، ولی خب مناسب نبوده. از این طرف دیگه شاید ما از 10 سال قبل باید میرفتیم وارد فاز تکثیر در اسارت میشدیم و زودتر باید این تصمیم رو میگرفتیم. الان عرصه انقدر تنگ شده که ما هر فرد از جمعیت یوز پلنگ 1% قابل توجه از جمعیته، یعنی اگر ما 10 تا یوز پلنگ داشته باشیم یک فرد میشه 10% جمعیت و خب این بسیار خطرناکه. ما هر وقتی یک فرد رو از دست میدیم یک درصد قابل توجه رو از دست میدیم، اونم در جانوری که به میزان خیلی کمی ازش باقی مونده و به صورت کلی هم جزء جانوران نادر هست. پس این حرف همچین بیراه هم نیست که 4-5 سال آینده، ولی ممکنه خب حالا این عدد کمی بیشتر کمی کمتر باشه.
آقای میرزاده، مؤسس انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 96، 6 سال پیش گفته که تنها راه حفاظت از یوزپلنگ زندگیری یوزپلنگ ها و انتقالشون به محوطه های محصور به منظور تکثیره. از سوی دیگه گروهی دیگه هستن که میگن این طرح تکثیر در اسارت یک ایده فرنگیه که بدون بررسی تنها با اخذ بودجه های داخلی و خارجی انجام میشه. شما تصور میکنید چالش ها برای جلوگیری از انقراض یوزپلنگ ایرانی چه میتونه باشه؟
ببینید، این چالش همیشه بین کارشناسا هست، آیا تکثیر اسارت بکنیم یا نه، آیا افراد حاضر در طبیعت رو بگیریم ببریم تو اسارت تکثیر بکنیم یا نه. البته خب به این اینجوری هم که شما فرمودید اینقدر هم سرراست نبود، یک کمی توضیحات و تبصره داشت. اما به صورت کلی زمانی که جمعیت یک گونه به حد اقل میرسه، ما هر کاری از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. یعنی اگر افرادی در اسارت داریم، بدون فوت وقت باید برنامه تکثیر رو براشون اجرا بکنیم. حتی شاید گاهی لازم باشه که یک یا دو فرد رو هم از طبیعت بگیریم، مثلا اگر نر توی اسارت نداریم این کار رو انجام میدیم. این صحبتی هستش که میکنن. هرچند برنامه تکثیر در اسارت من باید با مطالعات کامل انجام بشود، اما موضوع خیلی خیلی مهمتر این هستش که ما نباید هیچ وقت از حفظ زیستگاه غافل بشیم. یعنی برنامه تکثیر در اسارت بدیل اون یکی نیست، اون یک اصله، حفاظت زیستگاه. چون حتی شما زمانی که تکثیر هم انجام بدید باید اینها رو در زیستگاه رهاسازی بکنید تا یوز در طبیعت داشته باشید. شرایط در ایران از نظر طبیعی با جاهای دیگه دنیا که گونه های در مرز انقراضی دارن خیلی فرقی نمی کنه، همه تو شرایط سخت هستن. اما موضوع ما یک شرایط مدیریتی هستش که یک تصمیم قاطع گرفته بشه، بودجه درستی گرفته بشه و با هر انتقاد مطبوعاتی یا کارشناسی نخواهیم هی برنامه‌مون رو عوض بکنیم.
خب آقای میرزاده، اجازه بدید من همینجا از شما این رو بپرسم که اقدامات دولت چه هست، وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست چه هست، بودجه چقدر در اختیارشون هست و توانایی‌های انجام کارشون در چه محدوده‌ایه؟
خب وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست که طبق قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و قانون شکارسک مشخصه، ایجاد شرایط لازم برای رشد و نمو گونه‌ها و خب در مواردی هم شاید دخالت طبق قانون، همون در واقع تکثیر اسارت میشه دخالت. اما قصه اینه که من درباره بودجهش نمیدونم الان چقدره و خب در سالیان مختلف هم بودجه های زیادی اومده ولی خب شاید کافی نبوده. در هیچ جای دنیا دولت ها به تنهایی نمیتونه کار در واقع حفظ گونه ها رو انجام بدن، حتما نیازهای زیادی هست از نیروی کار، نیروی کارشناسی، علم، دانش، قتل ادبیات، همین اینها احتیاجه که خب سازمان داره یه زمانی که پروژه حفاظت یوزپلنگ رو داشت خیلی خوب که نه میشه گفت قابل قبول تا حدی عمل میکرد، کمان که کسری ها و نقصان های زیادی هم اون زمان بود. مهمترینش اینه که تصمیم ها دیر گرفته میشد اون موقع. اما موضوع ما این هستش که الان مخصوصا توی این یک دهه گذشته یک مقدار دچار لکنت شده این ارتباط سازمان با بیرون که بتونن کمکش بکنن توی حفاظت گونه ها. همین الان میبینید که تقریبا میشه گفت کمتر کارشناسی هستش که بتونه با سازمان حفاظت محیط زیست الان کار بکنه، حالا یا بنا به دلایل مالی یا بنا به دلایل دیگه‌ای که میتونه مسائل حالا همین بازداشت همکاران ما باشه یا اتفاقات دیگه‌ای که آدما علاقه نشون، خیلی ها مهاجرت کردن از ایران و دیگه نمیتونن دیگه همکاری مستقیمی با شرایط داشته باشن.
آقای میرزاده، در سال‌های گذشته در دهه 90 تبلیغ بسیار زیادی در مورد یوزپلنگ ایرانی میشد، میتونستید تصویرش رو هم همه جا ببینید، در رسانه ها، روی لباس ورزشکاران، ظاهرا برای ادامه نسل اون تلاش می شده از این طریق. چه شد؟ چه بر سر این همه تبلیغات اومد و چرا به جای اینکه به بقای اون بیانجامه به انقراض اون داره میانجامه؟
ببینید، این یه موضوع پیچیده است. ما درباره تبلیغات می‌خواستیم ذهن مردم رو آگاه بکنیم که یه جانوری وجود داره، میتونه به عنوان یک نماد در کشور ما باشه و خیلی فکر می‌کنم خوب عمل کردیم. امروز هر خبری درباره یوزپلنگ در ایران وایرال میشه و این یعنی که مردم آگاهی دارن نسبت به این اتفاق. کارکرد این تبلیغات این بود. یه بخشی ولی در رسانه اتفاق نمی‌افته، به قولی در میدان اتفاق می‌افته، روی زمین اتفاق میفته و اون پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. یه وقتایی اقداماتی هستش که ما باید انجام بدیم، حالا به هزار دلیل، نبودن بودجه، نبودن نیروی انسانی، نبودن انگیزه در مدیران، نبودن علاقه در دولت، در هر چیزی رخ نمیده و اینجا اونجایی هستش که اون اتفاق تلخه داره رخ و همون 4-5 سالی که آقای اکبری معاون سازمان محیط زیست گفته داره اتفاق میفته. فراموش نکنیم دولت یک جای بزرگه، درسته یک مقام دولتی این صحبت رو میکنه، ولی جاهای دیگه دولت هم خواسته های دیگه ای دارن، انگیزه های دیگه ای دارن و متاسفانه خیلی وقتا این انگیزه ها در تضاد با انگیزه های حفاظت محیط زیست، اونم در کشوری مثل ما که دوست داره به سرعت به توسعه برسه و خب معمولا یه همچین حیوانات یه قربانی اون سرعته میشن.
حمید رضا میرزاده فعال محیط زیست در ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
یک روایت
روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
آیا شما سحرخیزین؟ اگه پاسخاتون به این سوال مثبته، احتمالاً شما باید از ویژگی‌های ژنتیکی که از گونه‌های انسانی منقرض شده مانند نئاندرتال‌ها به ارث بردین تشکر کنید. همکارم کیان معنوی از تازه‌ترین تحقیقات منتشر شده در این زمینه گزارشی تهیه کرده. با هم بشنویم.
دانشمندان میگویند صدها شناسه ژنتیکی که توسط گونه‌های منقرض شده انسانی شامل نئاندرتال و دنیسوان‌ها حمل می‌شده، امروز هم در افراد سحرخیز مشترک است. بر اساس یک مطالعه جدید، این انسان‌های ماقبل تاریخ منقرض شده و یا فرگشت شده هم سحرخیز بودند. یک مطالعه جدید که از دهه 1990 به این سو صورت گرفته و DNA انسان‌های زنده را با عناصر ژنتیکی بازیافت شده از فسیل‌های نئاندرتال و دنیسوان مقایسه کرده، نشان می‌دهد که انسان‌های هوشمند و یا خردمند مدرن امروز با نام علمی هوموسپین‌ها احتمالاً در ویژگی ژنتیکی تشخیص زمانی هم مشترک هستند و همان مختصات ژنتیکی ساعت درون یا حساسیت زمانی را در خود دارند.
We used a large database for which we could have genetic information. So we could look at their DNA.
دکتر جان کاپرا، متخصص ژنتیک در دانشگاه کالیفرنیا و سان فرانسیسکو، در کنار دانشمندان دیگر میگویند تحقیقاتشان نشان داده که برخی از ژن‌ها از گذشته تا کنون دارای ویژگی ادامه بقا هستند و ژنوم‌های مرتبط با درک ریتم شبانه روزی و کنترل ساعت بدن از آن جمله.
We found that Neanderthal DNA indeed does influence many traits in modern humans.
در این مطالعه که در ماهنامه علمی دانشگاه آکسفورد جینوم بایولوژی اند اِوولوشن انعکاس یافته، دکتر کاپرا و همکارانش برای کشف ریتم شبانه روزی نئاندرتال ها و دنیسوان ها 246 ژن فسیلی را که به کنترل ساعت بدن کمک می کنند بررسی کرده و آنها نسخه های ژن های انسان های اولیه را با ژن های موجود در انسان امروزی مقایسه کردند. دکتر کاپرا می گوید این بررسی با کمک گیری از یک پایگاه داده بریتانیایی که ژنوم 500,000 داوطلب را در اختیار دارد انجام شده. این دانشمند امیدوار است که این تحقیقات بتواند به روش‌ها و ایده‌هایی برای سازگاری ما با دنیای مدرن که در آن ریتم شبانه روزی بر اثر شیفت‌های شبکاری و یا تأثیر گوشی‌های هوشمند مختل می‌شود بیانجامد. این اختلالات در ریتم ساعت درون بدن فقط خواب راحت را از انسان نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند خطر بیماری‌هایی چون سرطان، چاقی و بسیاری از اختلالات دیگر را افزایش دهند.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد به همراه همکارانم که در تهیه این بخش خبری به من کمک کردند، شبی خوش و روزی آرام رو براتون آرزو دارم.